در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره کتاب شمایل صبح گفتگو با 10 تن از هنرمندان تجسمی انقلاب اسلامی به قلم محمد رضا وحیدزاده با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای صادق وفایی منتقد و کارشناس برنامه و آقای وحیدزاده نویسنده این کتاب هستیم. جناب آقای وفایی سلام، ما رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز که برنامه رو میشنون و خدمت سرکار خانم ساختبار که بناست بخشایی از کتاب رو برای ما بخونن و این زحمت رو بهشون بدیم. سلام به همگی.
خیلی متشکرم که در این برنامه با ما همراه هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای وحیدزاده که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای وحیدزاده سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته این برنامه و عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم اسحاق تبار، گوینده خوب و توانمند برنامه، در خدمت.
خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. محمد رضا وحیدزاده متولد 1364 تهران، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی پژوهش هنر در مقطع دکترا است. وی منتقدی است که در کنار شاعری به کار تدریس در دانشگاه و تحقیق و پژوهش در هنر و ادبیات معاصر نیز مشغول است. وی در حال حاضر عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی است. او تا کنون بیش از 200 مقاله و یادداشت در موضوعات مختلف در مطبوعات منتشر کرده است. از او همچنین 3 مجموعه شعر به نام‌های اقرار، پیشواز و دادخواهی به چاپ رسیده است. آثار پژوهشی سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی، رسم شاعری، شعر و اعتراض و سفرنامه‌های ماهیخوران، شام ملیتا و از این ستون به آن ستون و همچنین شمایل صبح از دیگر تألیفات محمد رضا وحیدزاده هستند. وی علاوه بر این 2 کتاب پژوهشی دیگر به نام‌های تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی و نقاشی و اعتراض را در دست چاپ دارد. وحیدزاده برگزیده جشنواره‌های ادبی و هنری مختلف و در حال حاضر مشغول پژوهش و تحقیق بر روی نشانه معناشناسی هنر انقلاب است. وی هم‌اکنون مدیریت داخلی مجله علمی رهپویه ادبیات پایداری و مدیریت گروه ادبیات پایداری در دانشگاه سوره را نیز بر عهده دارد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با صادق وفایی، کارشناس این هفته سیم و زر، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای محمد رضا وحیدزاده میشنویم. آقای وفایی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای وحیدزاده. میخوایم کم کم وارد گفتگو بشیم. من به شما وقت بخیر میگم. به برنامه ما خیلی خوش اومدید آقای وحیدزاده.
سلام جناب آقای وفایی، دوست گرامی، بنده خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. ان شاءالله که دقایق مفید و موثری داشته باشیم. بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب از شمایل صبح میخوایم بگیم جناب وحیدزاده، کتاب چی شد؟ پروژش به شما سپرده شد؟ خودتون در واقع رفته بودین دنبالش یا نه سفارش دادن گفتن که یه همچین کاری رو انجام بدید؟
ببینید، موضوع تاریخ شفاهی خب بسیار مسئله مهمیه. این سالها هم برخی از مجموعه بهش توجه دارن، به ویژه تو حوزه هنر انقلاب اسلامی که خب ما ناگفته های بسیاری داریم و کارهای روی زمین مونده بسیاری هست و واقعا یه ضرورتی احساس میشه که پیش از آن که خیلی دیر بشه این اسناد، این مدارک گردآوری بشه به شیوه‌های مختلف، از جمله به شیوه تاریخ شفاهی که بسیار کار مهم و عرض میکنم مقفول مانده ایه. پیش از این کارهای جسته و گریخته انجام شده، این که بالاخره تجربه های هنرمندان بالاخره اینها سالها تجربه اندوختن، کار عملی کردن، در صحنه بودن، در میدان بودن. بله. و خیلی از این هنرمندان تئوریسین نیستن، گاهی معلم نیستن، نویسنده نیستن که این تجربه هاشون رو بخوان مکتوب کنن، جایی ثبت بکنن. گاهی 30 سال 40 سال نیم قرن یه هنرمندی زحمت کشیده، آموخته، آموزش داده به شاگردان دیگه و خب اینها جایی مدون نشده و خب این خیلی جای نگرانی داره که موقعی نه دست چون دست برید دیگه به این راحتی به دست نمیاد.
درست.
بنابرای همین ضرورت آیه استاد محمد علی رجبی که خودشون هم هنرمندن، هنرمند بسیار برجسته ای از هنرمندان نگارگر معاصر ما با یه شیوه جدیدی در یک مکتب جدیدی هم خودشون صاحب نظرن و تئوریسینن و به عنوان یک چهره نظری و تئوریک شناخته میشن در فضای فرهنگ و هنر، هم معلمن، شاگردان بسیاری رو ایشون پروروندن و در مکتب هنری بهزاد سالهاست که مشغول آموزش نسل‌های مختلف هن. هر کدوم از شاگردانشون بعدشون دیگه استاد شدن و در مقام پیشکسوتن. ایشون بنا به همین احساس ضرورت کتابی رو سالهای گذشته آماده کرده بودن به اسم تجسم حماسه.
بله.
تجسم حماسه در برگیرنده 10 درس گفتار از 10 هنرمند تجسمی بود که تو همون مکتب هنری بهزاد این عزیزان در حضور کسان دیگه این آموخته هاشون و اون تجربه هاشون رو به صورت درس گفتار ارائه کرده بودن و بعد در ادامه تنظیم و پیاده سازی به صورت کتاب تجسم حماسه منتشر شد در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
بله.
در حوزه هنر.
بله.
بعد از چاپ این کتاب ضرورت این کار و ادامه دادن این مسیر بیش از پیش احساس شد و لازم بود که در واقع در یک شکل دیگه‌ای همین مسیر رو ما ادامه بدیم. پژوهشکده فرهنگ و هنر و خود استاد رجبی این لطف رو داشتن، این اعتماد رو به من کردن و در واقع این کار به من سپرده شد که ادامه اون مسیر رو بنده با راهنمایی استاد رجبی پی بگیرم و در واقع ایده اولیه شکل‌گیری شمایل صبح این بود و ما با کمک استاد رجبی سعی کردیم با 10 تن از هنرمندان تجسمی انقلاب در رشته های مختلف، در شاخه های مختلف و استادانی که هر کدوم توی ایده خودشون تاثیرگذار و جریان ساز بودن با اینها به گفتگو بنشینیم و سعی بکنیم تجربه هاشون و اندوخته هاشون و آرا و نظراتشون رو از دل یه گفتگوی صمیمانه و گرم بیرون بکشیم تا انشاءالله سندی باشه برای کارهای پژوهشی بعد از این توسط آیندگان و برای آیندگان بمونه انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اجازه بدیم ما یه فاصله بگیریم، خانم اساق‌تبار یه بخشی از کتاب رو برامون بخونن، برگردیم ادامه گفتگو رو در خدمتتون باشیم.
شد که وارد هنر شدید؟ برای من از نخستین مواجهه خود با هنر بگویید. من قبل از اینکه به مدرسه بروم به دلیل مأموریتی که پدرم در اصفهان داشت به آنجا نقل مکان کردیم. در واقع در اصفهان بزرگ شدم و شخصیتم در آن محیط شکل گرفت. تا زمانی که کار پدرم تمام شد در اصفهان بودیم، یعنی زمانی که من اول دبیرستان بودم. به نظر من آن دوره به لحاظ تأثیراتی که روی من گذاشت دوره طلایی زندگیم بود. ما در یک محله قدیمی در اصفهان در یکی از بافت‌های قدیمی شهر یعنی خیابان مسجد سید و بازارچه‌هایی که آنجا بود زندگی می‌کردیم. من در معرض آثاری بودم که توریست‌های زیادی از آنها دیدن می‌کردند و بسیاری از اتفاقات برای خیلی‌ها جذاب و زیبا بود. جنگ شروع شده بود که ما به تهران برگشتیم، یعنی از قبل از انقلاب تا زمان شروع جنگ اصفهان بودیم. من آنجا مرتب مشق نظری داشتم، البته نمی توانم بگویم مشق نظری زیرا به آن حدی نرسیده بود که بخواهم از آن درس بگیرم، ولی بالاخره تأثیر خودش را گذاشت و به دلیل علاقه زیادی که به خوشنویسی داشتم بلا فاصله از کلاس دوم ابتدایی به طور جدی در این زمینه شروع به فعالیت کردم. آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی محمد رضا وحیدزاده با مسعود نجابتی، طراح و خوشنویس در کتاب شمایل صبح بود که تقدیم شما کردیم. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر، بخش دوم گفتگوی صادق وفایی رو با آقای وحیدزاده نویسنده این کتاب میشنویم. جناب آقای وفایی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب جناب وحیدزاده، عرض به خدمت شما که در مورد گفتگو با هنرمندان تجسمی صحبت کردین، خب این شاخه تجسمی در واقع موارد مختلفی رو شامل میشه، این برای شما مشکلی به وجود نمی آورد که حالا بخواین در مورد نقاشی صحبت کنید یا نگارگری یا مجسمه سازی یا حوزه‌های دیگه؟ اینا خب بالاخره هر کدوم حوزه تخصصی هستن دیگه.
کاملا نکته درست و دقیقیه. من در سالهای اخیر به خاطر حالا در واقع ادامه تحصیلم در رشته پژوهش هنر تو مقطع ارشد و دکترا و الانم در واقع در دانشگاه سوره و دانشگاه شاهد و عالمه در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، تو این سالها خب خیلی با فضای تجسمی بیشتر عجین شده بودم و دوستان بسیاری از این حیطه و استادان ارجمندی در این حوزه این افتخار رو داشتم که در خدمتشون باشم و همین کتابم اتفاقا فرصتی شد که یه مقدار به موضوع نزدیک‌تر بشم. من قبل از گفتگو با هر کدوم از این استادان سعی می‌کردم یه پیشینه یه پژوهشی، چون که هر پژوهشی اینو نیاز داره، وارد هر کار تحقیقی که میشه ابتدا باید به پیشینه بپردازید، سعی می‌کردم ببینم قبل از این آیا گفتگویی هست. گاهی مثلا تو سالهای دور یه گفتگوی نصف نیمه تو روزنامه بود، همون میتونست یه چراغ راهی باشه، یا کسان دیگه‌ای با مثلا شاخه مرتبطی مثلا گفتگوهایی داشتن در همین زمینه، همونا میتونست به ما کمک بکنه تو برخی از حوزه ها مثل نقاشی یا کار دیگه‌ای مثل مثلا نقاشی دیواری. خب من یه ذره دستم بازتر بود، یا تو حوزه کارهای دانشگاهی که با استاد شیرازی صحبت کردم، با استاد خود من تو دانشگاه شاهد بودن، یه مقدار دستم بازتر بود. برخی شاخه هام بود مثل حوزه عکاسی یا مثلا حوزه خط و گرافیک، که خب من ورود کمتری داشتم و به اندازه کافی در حوزه عکاسی اطلاع نداشتم، یا عرضم به حضورتون توضیح گرافیک زمینه تخصصی لازم داشت که و همچنین خط، که خب من اون زمینه رو نداشتم و من اینجا از دوستان دیگه هم کمک گرفتم. آقای وهاب رامزی تو این زمینه بنده رو خیلی کمک کرد و اساسا در گفتگو با استاد مسعود نجابتی و در گفتگو با استاد سعید صادقی ایشون بنده رو همراهی کردن و اون جاهایی که مربوط به در واقع ایده‌های عمومی تر یا تجربه هایی که مرتبط با فضای فرهنگی و در بطن حرکت انقلاب بود، خب اونجا به سیاق سایر گفتگوها من کارو پیش می بردم. اونجایی که نه یه مقدار تخصصی تر می شد، اصطلاحات تخصصی به میان می اومد، راجع مسائل فنی، نمیدونم انواع نگاتیو ها، نمیدونم شیوه های عکاسی یا مسائل مرتبط با خط و گرافیک، در واقع زمینه تخصصی نیاز داشت. دوستم آقای رامزی بنده رو کمک کردن و من در مقدمه اون کتابم ذکر کردم، ازشون بسیار تشکر کردم که اگه همراهیشون نبود شاید کتاب به این قوت و به این خوبی بیرون نمی‌اومد.
بسیار عالی. گفتگوهای کتاب 10 تا هستن دیگه، درسته؟
10 فصل با 10 هنرمند، بله.
خب یه فرصت دیگه ما بگیریم خانم اساق تبار برامون بخشای از کتاب رو بخونه، برگردیم و ادامه صحبتمون رو داشته باشیم.
آموزشی شما چه بود؟ در آن زمان بچه ها در حد ابتدایی بودند و باید الفبا را یاد می گرفتند. کتاب هنری وجود نداشت. همان سرمشق های معلم با خط تحریری بود. در مقطع راهنمایی قلم نی در دست گرفتیم. البته من خودم می نوشتم، اما شکل اصولی خط را در مقطع راهنمایی از آقای ظهیرالاسلام آموختم. در آنجا سرمشق‌ها حرفه‌ای‌تر بود، حتی به ما فوتوکپی می‌دادند و ما باید مثل همان را می‌نوشتیم. آموزش خوشنویسی ما دیگر از حالت تحریری فراتر رفته و جدی‌تر شده بود، ولی نمی‌دانم این روال کلی مدارس بود یا فقط ویژه آن مدرسه خاص بود. به هر حال این امر بسیار مؤثر بود، به گونه ای که گاهی به دوستانم میگویم ما به خط مبتلا شده بودیم و دیگر دست خودمان نبود. به قدری قضیه برای من مهم بود که حتی در مسیر رفت و آمدم همینطور به کتیبه ها، تابلوهای مغازه ها و آثاری که در معرض دید بود نگاه می کردم. آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی محمد رضا وحیدزاده با مسعود نجابتی طراح و خوشنویس در کتاب شمایل صبح بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش سوم و پایانی گفتگوی صادق وفایی رو با جناب آقای وحیدزاده نویسنده این کتاب و مهمان برنامه سیم و زر میشنویم. آقای وفایی در خدمتتون هستیم.
خب جناب آقای وحیدزاده، گفتیم که 10 گفتگو با اساتید هنرهای تجسمی در واقع هنر انقلاب رو داشتیم در این کتاب و ثبت و ضبط شده. من اول از شما بپرسم که این گفتگوها گرفتنشون، پیاده کردنشون، تدوینشون و حالا در اومدنشون در قالب کتاب چقدر طول کشید؟ این پروسه چقدر از شما زمان گرفت؟
پروسه شاید بگم از ابتدا، یعنی از همون آغاز طرح ایده تا به ثمر نشستن شاید بگم 2 سال طول کشید.
بله.
البته خب همه 2 سال ما درگیر گفتگو و کار آماده سازی نبودیم، یه بخشیش مثلا به مقدمات گذشت، در واقع رصد و عرض میکنم مطالعات پیشینی گذشت، ارتباط با هنرمندا خودش مسئله ای بود، باز تو خود فرایند گفتگو هر کدوم از این گفتگوها شاید مثلا یه چند ماهی زمان میبرد، رفت و برگشت هایی داشتیم، پیاده میشد، تدوین علمی میشد روشون، بعد دوباره برمیگشت خدمت استادا نظر میدادن، گاهی تغییراتشون خیلی تغییرات جدی بود، ویراستاری باید دوباره میشد. این رفت و برگشت ها خلاصه در مجموع زمانی رو به خودش اختصاص داد که در کل میتونم بگم 2 سال طول کشید. 2 سال شیرین، 2 سال پر حلاوت که برام سراسر آموزنده و ارزشمند بود. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد، به اصرار و با دقت آقای دکتر رجبی که واقعا به این چیزا خیلی توجه دارن، چون تاکید داشتن که این گفتگو حتما باید به صورت خوبی ثبت و ضبط بشه، یعنی مستندسازی بشه، و ما از همون ابتدا با روابط عمومی حوزه هنری وارد تعامل و گفتگو شدیم و خیلی همکاری خوبی با ما داشتن دوستان روابط عمومی و تمام این گفتگوها با کیفیت مناسب و با شرایط مناسبی فیلمبرداری شده و ضبط شده. هدف اصلی ما کتاب بوده، یعنی به دوستانم میگفتیم که در این گفتگو هدف اصلیش ثبت این خاطرات و تنظیم و تدوینشون در قالب متن مکتوب و انتشار به صورت کتابه.
ولی فیلمبرداری هم شده.
ولی آره، در واقع به صورت هدف دوم، هدف ثانویه، مستندنگاری هم شده این گفتگوها که خودش یه چیز ارزشمند، یعنی ما 10 فیلم کامل از 10 مثلا هنرمند برجسته داریم. البته بعضی از عزیزان مثل آقای دکتر شیرازی سالهاست که دچار کسالت هم، مثلا با ایشون نتونستیم این کار انجام بدیم به صورت مجازی، با ایشون گفتگو، یعنی از طریق اسکای روم باشون گفتگو کردیم، ولی بقیه عزیزان رو تونستیم فیلم برداری بکنیم و خود این یه سندیه، یعنی خود این بعدها چه بسا بشه از توش مثلا یه مستند تصویری یا یه کار گزارشی برای حتی مثلا رسانه ملی آماده کرد که این هم خودش درخور توجه.
بله، در واقع با یه تیر شما دو نشون زدین دیگه با این کار، حالا هم کتاب آماده شده هم یک سری فیلم مستند. و بحثی که این وسط وجود داره درک لزوم مستندسازی و ثبت و ضبط تاریخ، حالا اونم به صورت تاریخ شفاهی هستش، که الان یه چند وقتی هستش که این لزومش در کشورمون داره واقعا درک میشه، به طور واقعی دارن درک میکنن هنرمندا، نویسنده ها و اینها، چون واقعا اگر ننویسیم، ثبت نکنیم و رو تاریخ شفاهی کار نکنیم، از بیرون یک عده دیگری میان و اون تاریخ رو اونطوری که خودشون میخوان روایت میکنن، متاسفانه یه عده باور میکنن. و خب به نظرم واقعا کار ارزشمندی کردیم در این زمینه که
این کاملا درسته جناب وفایی، هم خوشحال باشیم هم از جهت جای تاسف که چرا دیر رفتیم سراغش. توی در واقع همین سالها ما دچار خسارات جبران ناپذیری شدیم که دیگه هیچ چیزی نمیتونه جاشو پر بکنه. گاهی هنرمند پیشکسوتی بالاخره آدمی دیگه، آدمی زاده، گاهی دچار نسیان میشه، گاهی دچار حالا مشکلاتی میشه که شاید مثل قبل نتونه اون اطلاعات رو، اون تجربه ها و اندوخته ها رو به دیگران منتقل کنه، گاهی از ایران سفر میکنن، گاهی احوالات دیگه ای پیدا میکنن و خدای نکرده گاهی هم از دنیا میرن. من تو همین پروژه 2 تا افسوس بزرگ فکر نمی کنم هیچ وقت منو رها بکنه. من قرار بود با دو عزیز ارجمند گفتگو بکنم، یکی استاد حبیب الله صادقی که استاد خود بنده بود و یکی هم استاد عبدالموتی ابوزید، هنرمند برجسته فلسطینی که خب شاید بیشتر نیم قرن در سوریه زندگی میکنه و ارتباط بین ایران، فلسطین و سوریه از طریق ایشون در حوزه هنری، در حوزه آثار تجسمی برقرار بوده و بسیار فرد ویژه و شگفتی بودن و ما تمهیدات و مقدمات و گفتگو با ایشون رو داشتیم فراهم میکردیم که یه سفری هم ما به سوریه داشتیم، یه سفری ایشون به ایران داشتن. در سفرشون به ایران تقریبا میتونم بگم به یک هفته نرسید، کمتر از یک هفته از ایران برگشته بودن سوریه که ما خبر درگذشتشون رو دریافت کردیم. و واقعا حسرت و اندوهش با من هست و من این کتاب رو در مقدمم ذکر کردم، تقدیم به روح پرفروغ استادم حبیب الله صادقی و استاد عبدالموتی ابوزید کردم.
بله، حالا این چیزی هم که شما گفتین خیلی مواردی هست که باعث تأسف میشه. منم حالا چون تجربه کتاب تاریخ شفاهی رو دارم، کتابی رو در مورد دوبله چاپ کردم، یه چند تا کتاب دیگه هم هست در مورد تاریخ نیرو هوایی کار کردم، مثلا قرار مدار میذاریم میخوایم بریم با یکی مصاحبه بکنیم فوت میکنه، خیلی خیلی واقعا اندوهباره. یا مثلا در همین زمینه که الان شما کار کردین، من نقاش رو میشناسم که دیوار مسجد جامع خرمشهر کلی نقاشی کشیده ایشون، ولی به قول شما جز اونایی که الان احوالات دیگری پیدا کرده، بعد احوالات دیگری داره، بعد در کشور دیگری داره زندگی میکنه، طبیعتا میتونه روایت های دست اولی داشته باشه، ولی دیگه رفته تو جبهه ای که احتمالاً نمیاد با همدردی یا مثلا چطوری بگم با درک متقابل شما با این پروژه بخواد بیاد با شما همکاری بکنه. در واقع این هم جز یکی از همون افسوس هاست به نظر من. حالا اگر خاطره جذابی هم دارین در این مسیر، در این دو سالی که فرمودین داشتین در واقع مصاحبه ها رو ثبت و ضبط میکردین، برامون تعریف بکنید.
حالا شاید خاطره جذاب الان ذهنم یاری نکنه، چیزی که شاید برای مخاطب بتونه شیرین باشه، حالا بعد از این لحظات شیرین بود برای مثلا کار خود من، یعنی در بطن کار مثلا چه میدونم یک سوالی ذهن منو مشغول میکرد، بعد نمیتونستم براش جواب پیدا بکنم و بعد در دل گفتگو یه دفعه یک فرعی باز میشه. اینا خیلی کسی که کار پژوهشی کردن متوجه منظور من میشن که گاهی حلاوت اون کشفه خودش انقدر شیرینه که روز خاطرات خوش میشه. یعنی مثلا یه سوالی ذهن شما رو مشغول کرده که مثلا فلان ارتباط بین مثلا این موضوع و اون فرد چجوری رخ داده و هرچی میکاوید به نتیجه نمیرسید، دفعه از دل یه گفتگوی دیگه یا از یک مثلا راه فرعی دیگه میرسید به همین مسیر و یه دفعه یه کشفی برای شما به وجود میاد که بسیار ارزشمنده. توی مسیر گفتگو من چند مورد از اینا داشتم، هم برای خودم پازل های ذهنی کامل کرد، میگم هم میتونه در واقع سندی برای پژوهشگرا و محققان بعد از این باشه که خلاصه به عنوان خاطرات شیرین من از کار توی این مجموعه است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب وحیدزاده. این تجربیاتی که میگین در حین کار در واقع آدم کسب میکنه بسیار واقعا شیرینن، بخشی از زندگی فرهنگی نویسنده و پژوهشگر هستن. من امیدوارم مخاطبانی که کتاب شما رو دست میگیرن و میخونن تو شیرینی اون لحظات و اون تجربه ها با شما در واقع مشترک باشن و لذت ببرن از اون تجربیات.
انشاءالله.
خیلی ممنونم. اگر نکته پایانی هم مونده باشه از شما میشنویم.
من بسیار سپاسگزارم، ممنون از وقتی در اختیار من گذاشتید. امیدوارم همونطور که شما گفتید این جدیت و اهتمام به اسنادمون، به میراثمون، به ثروت‌های فرهنگی که در اختیارمونه و با درشون مراقبت کنیم و کمک کنیم به دست آیندگان برسه، بیش از پیش و جدی‌تر پی گرفته بشه و انشالله ما شاهد کاری اثرگذار بهتر از این حالا این کاری که من کردم واقعا خیلی جایش تعریف نداشته باشه، یه گامیه، ولی انشالله کاری ارزشمند بیش از این از پژوهشگران دیگه شاهد باشیم دست
آخر. انشالله. آرزوی موفقیت و بهروزی براتون دارم جناب وحیدزاده.
برای شما و برای همکاران.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم با ما همراه بودید.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای صادق وفایی که این هفته یار و یاور ما بودید در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ و همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای وحیدزاده، نویسنده کتاب شمایل صبح، که قبول دعوت کردید و با برنامه سیم و زر همراه بودید. سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. گرما باد و سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
یوسف علی میرشکاک.
باید به اصطلاح توی این همتاب شدن هویت قومی و هویت دینی این رو میافتیم. خب این رو فردوسی پیدا کرده، گذاشته سر جاش. این که مثلا گیو 7 سال میره میگرده تا کیخسرو رو پیدا کنه و پیداش میکنه و میاردش رو، حالا چه میشه و چطور میشه و کیخسرو هم کرامتشون میده و بالاخره نجات میده کل جهان رو، نه فقط ایران رو بلکه تمام جهان رو نجات میده و مظهر اهریمن رو که افراسیاب باشه از بین میبره. خب این رو باز با مادیون فردوسی هستی. یا مثلا پهلوان بودن مولا رو و عظمت مولا رو در جنگ، این رو توی رستم میبینیم. ما هر چیزی رو که ما توی تشیع داریم بنمایش رو شما توی شاهنامه پیدا میکنید. این مرد وقتی میگه نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام، بسی رنج بردم در این ثالثی عجم زنده کردم بدین پارسی، خیلی فکر کردم زبان زنده کرده بدین پارسی، حالا که زبان نیست، میگه عجم زنده کردم، یعنی من این قوم رو دوباره احیا کردم.
صدای شاعر.
آرکیتایپ های قوم ایرانی با آرکیتایپ های اقوام دیگه فرق دارد. ما با کاری که فردوسی کرد و بعدش البته صنایع و دیگران و دیگران اومدن با نهان روشی ویژه اینها رو اندک اندک، نه مردم عامی رو، خواص رو، اونی که به هر حال 2-3 سال توی صف میمون تا قبولش کنن، ریاضتش میدادن، تعلیمش دادن و میفهمید که آقا اصل قضیه ولایت معصومه. یعنی ظاهر ماجرا همین کتابه، باطل ماجرا اونیست که کتاب ناطقه. خب این که میگم اگه فردوسی نبود کی میخواست این رو تمهید کنه؟ بر اساس بازگشت به گذشته، اینها وقتی رجوع کردن به گذشته شد توی سیر اساطیر با شاهنامه و اونهایی که بقیه اسطوره های ما رو ساختن، مثل اسدی طوسی، مثل ایران شاه ابن عبدالخیل و دیگران، که اینا هر کدوم یه بخشی از اساطیر قومی رو منظوم کردن. درست قدرت سراینده به اندازه قدرت فردوسی نبوده، ولی کار رو از پیش بردن بالاخره.